ماه تطهیر قلب و پرگشودن به جانب رب و ماه بی اعتنایی به عالم سفلا و صعود به جهان والاست. ماه مردم بیدار شدن و بیدار کردن مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. با آرزوی قبولی عبادات و اطاعات و بندگی های شما مؤمنان، اگر دکتر بگوید که روزه گرفتن برای شما اشکال دارد، اما خودمان احساس کنیم که روزه گرفتن برای ما ضرر نداشته باشد، وظیفه ما چیست؟ ما گاهی از اوقات خودمون یک احساسی رو داریم در حالی که این احساس ما احساس صحیحی نیست. اگر دکتر متدینی روزه گرفتن را برای ما ضرری بداند، طبیعتاً گرفتن روزه بر ما واجب نیست. و اگر روزه را دکتر متدینی روزه گرفتن را بر شخصی ضرری بداند و بگوید که موجب ضرر می شود، حتی طبق نظر خیلی از آقایون مراجع، اگر این شخص اون روزه را گرفت بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که حالش خوب شد، باید مجدداً این روزه‌ای که را در ماه رمضان گرفته است رو باید مجدداً انجام بدهد، چرا که اون روزه ضرری از او برداشته شده بود و او مکلف به انجام اون روزه ضرری نبود و تکلیف فعلی برای انجام اون روزه نداشت. به همین جهت اون چیزی که مهم است آن است که همون شریعتی که روزه را برای مردم واجب کرده است، روزه را هم از بعضی از انسانها برداشته است. تکلیف روزه گرفتن بر اساس دستور حضرت حق است. اگر روزه برای انسانی ضرر داشت، شخصی گرفتار زخم معده است، گرفتار بیماری کلیوی است و روزه برای کلیه‌های او ضرر دارد، روزه برای قلب او ضرر دارد، روزه برای معده او مضر است، طبیعی است که همون خدایی که روزه را برای بندگانش واجب کرده است، این روزه را از این شخص بیمار و مریض برداشته است. امیدوارم که همه شما شنوندگان محترم و همه ما بتوانیم در این ماه مبارک رمضان با بهره‌گیری از قرآن و آیات نورانی قرآن، صفای هرچه بیشتری را بر دلها و بر قلوب خودمون حاکم بکنیم و بتوانیم در این ماه مبارک رمضان روح تعبد و فرمان برداری از حضرت حق را بیشتر در وجود خودمون انشاءالله جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقينا نضاعاب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ما مخاطبان رادیو گفتگو عرض بکنم، افرادی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده این شبکه رو ندارن میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهشون نصب کنن و برنامه مد نظرشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنن و سر فرصت با حوصله گوش کنند. همینطور سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو 30035 و تلفن گویای این شبکه به شماره 27861035 آماده است تا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما مخاطبان این شبکه رو دریافت بکنه. قطعا در پیشبرد و بهبود برنامه ها نظرهای شما ما رو یاریگر خواهد بود. 6:35 در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده دیگر برنامه‌ای باشید که همکارانم برای شما در نظر گرفتند. تقدیم حضورتون میشه برنامه برهان. به اتفاق میشنویم.
برهان
آیا مجوزی برای روزه نگرفتن در ماه مبارک رمضان وجود دارد؟ و آیا جایگزینی برای روزه ماه مبارک رمضان هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزه‌داری شما عزیزان، از اینکه توفیق داریم بار دیگه در خدمت شما سروران گرانقدر باشیم، خوشحالیم و خداوند متعال رو شاکریم. این جانب امیر رستگار، کارشناس مجری برنامه، به همراه همکاران ارجمندم توفیق دارم که با ویژه برنامه برهان در خدمت شما باشیم. بر این اساس در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت استاد و بسیار ممنونیم که قبول زحمت فرمودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگر تلیعه کلامی با شنوندگان محترم دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق عبادت خالصانه و قبول بندگی در این ماه شریف رو عنایت بفرمایید.
استاد، سوالی که مطرح میشه و عمدتاً هم از سیاری از اون مردم شنیده میشه این هست که آیا واقعاً مجوزی وجود داره که ما در ماه مبارک رمضان به هر دلیلی روزه نگیریم و آیا میشه جایگزینی برای روزه ماه مبارک رمضان پیدا کرد؟ خصوصاً اینکه حالا عنایت دارید استاد، بالاخره خداوند یعنی در شریعت مطهره اسلام ما دختران در 9 سالگی به سن تکلیف میرسن و این بالاخره یک سختی و مشقت های بسیاری رو در آغاز سنین تکلیفشون در خصوص روزه گرفتن به دنبال داره. آیا واقعا میشه یک جایگزینی برای روزه ماه مبارک در این ماه پیدا کرد که بالاخره بعضی از این مشقت هایی هم که وجود داره منتفی بشه؟
البته این سوالی که مطرح فرمود خودش چند تا سوال هست دیگه.
بله.
باید به ترتیب در واقع به اینها پاسخ داده بشه. اولا این که در ماه مبارک رمضان، خب در مسئله فقهی و شرعی ما داریم مواردی رو که انسان میتواند روزه نگیرد یا نه اصلا باید روزه نگیره. ببینید مثلا افراد کهنسال، کسایی که سنشون اینقدر بالا رفت که توان جسمی ندارن که بخوان روزه بگیرن، قطعا معافن از روزه، بچه برسه حتی روزه گرفتن برون حرام هم باشه. افراد بیمار که باید در واقع اینها دارو مصرف کنن و روزه گرفتن برای اینها آسیب ایجاد میکنه. خانوم هایی که در واقع باردار هستن یا فرزند شیر میدن، اینها نباید روزه بگیرن. اگر آسیبی به فرزندشون برسه یا به خودشون آسیبی برسه نباید روزه بگیرن.
نباید.
حرام است روزه گرفتن به تعبیر.
بله.
وقتی که پزشک مسلمان به انسان بگه که تو حق نداری روزه بگیری، پزشک متعهد که خودش اهل روزه است، اینجا در واقع حرمت شرعی پیدا میکنه روزه گرفتن.
درست.
بعدن باید قضا بشه، قضاشو به جا بیاره. یا کسی که در مسافرت هست، در ماه مبارک رمضان مسافره، او هم نباید روزه بگیره. ما الان داریم بعضی از افراد رو که مثلا اصرار میکنن که حتما باید روزه بگیرن، اینها نباید روزه بگیرن. این مواردی که برشمردید، مثلا فردی هست مثلا 80 سالشه، خب کهولت سن باعث ضعف شده در وجودش و خب براش خطرناکه، یا بعد از بیماری ها رو داره، مثلا دیابت داره، خب اون نباید روزه بگیره، روزه گرفتنش حرامه واقعا اینجا، دستور اتباع این هستش، ولی بعضی اصرار میکنن که روزه بگیره، این روزه گرفتن حرام میشه خودش
نشان.
و خب اینها مجوز دارند.
اینجوری که میفرمایید در حال این روزه گرفتن اصلا گناه داره، درست؟
وقتی میگیم حرام یعنی گناه دیگه، یعنی نه اینکه ثوابی برای انسان نمیسن، بلکه فردی که باید جوابگوی همین هم باشه، به چه حقی روزه گرفتی؟ این باید پاسخگو باشه در پیشگاه خداوند، چون اضرار به نفس کرده، ضرر رسونده به نفس خودش و یا حتی به دیگری ضرر رسونده.
درست.
مادری که در واقع شیرده هست یا باردار هست، اگر روزه گرفتن باعث ضعف در خودش و جنینش بشه یا فرزند شیرخوارش بخواد بشه، این در واقع نقص به نفس خودش و فرد دیگری ایجاد کرده، ضرر رسونده به خودش و به دیگری، لذا این باید پاسخگو باشه، این در واقع حق الناس میشه و حق النفس میشه، لذا نباید به خودش و به دیگری ضرر برسونه. اما آیا حالا مطلق ضرر رساندن باعث میشود که انسان مجوزش رو روزه نگرفتن؟ الان یک انسانی مثلا فرض کنید یه آقای 25-6 سالشه 30 سالشه در اوج قدرت، در واقع یک انسان بالغ هست، بیاد بگه خب منم ضعف میکنم، هوا گرمه، میخوام 17 مثلا 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت دلو کمتر بیشتر میخوام روزه بگیرم، این به من فشار میاره، اذیتم میکنه. خب حجاقا گفتن که روزه گرفتن حرام است. نه خیر، بله یه موقع بیماری خاصی وجود داره، دلیل خاصی وجود داره، اون دلیل خاص رو هم در شرح بزرگان فرمودن، ائمه فرمودن، پیامبر فرموده است، قرآن فرموده است، آیات قرآن ما داریم در رابطه با مواردی نباید روزه بگیره، اصلا اینکه مسافر نباید روزه بگیره، کهنسالان نباید روزه بگیره، در آیات قرآن ما داریم اینا، در واقع دستور شرعه. اما یه جاهایی هستش که نه، ما داریم بهانه تراشی میکنیم، اینکه من ضعف میکنم، یا اینکه مثلا من ممکنه اعصابم بریزه به هم، خستگی مفرط بهم دست میده، اینها مجوزهایی نیست، ما در هیچ جای شرع نداریم که همچین مجوزهایی داده باشن برای
اصلا طبیعت روزه است که اینها رو در پی داره دیگه.
بله دیگه، اگر خاطرتون باشه ما در جلسات قبل گفتیم این مسئله رو، که اصلا یکی از دلایل روزه گرفتن همین احساس گرسنگی، تشنگی و ضعفه، که انسان به قیامت بیفته یا بیاد فقرا بیفته، یک چند ساعتی خودش رو همراه و هم مسیر اونها بدونه و در واقع احساس اونها رو درک بکنه، نمیخوام بگیم که فقیر بشود، نه، احساس اونها رو درک بکنه تو یک ساعتهایی، و خود همین در واقع یک بار تربیتی داره.
بله.
قرار نیست مردم رو فقیر بکنیم، قرار هستش که مردم این بار تربیتی رو بگیرن و متوجه این حالات بشن، فردا تو خیابون مثلا یک فقیری دید تفاوت نگذره، اونی که چه حالی داره به اون دست میده، و لذا این ضعف واجبه برای انسان، باید این اتفاق بیفته، لذا این که من ضعف میکنم، احساس مثلا تشنگی شدید بهم دست میده، این مجوز میشه. بله یه موقعی هستش که طرف به قول معروف میگن انقدر ضعف میکنه رو به قهر میشه دیگه، الان آب بهش نرسه، غذا بهش نرسه، این دیگه یک آسیب مغزی، نمیدونم آسیب جسمی، چیزی بهش وارد میشه.
بله.
اما اینکه من احساس گشنگی میکنم، الان ضعف کردم، الان اگر نخورم مثلا دل ضعف اذیتم میکنه، این مجوز نیست، این میتونه تا افطار صبر کنه، افطار تکمیل میکنه همه چیز رو. و چه بسا که خود همین احساس ضعف و گرسنگی در واقع از نظر جسمی هم برای انسان خیلی فوایدی داره، بسیار تحقیق کردند، چه در بین مسلمون ها و چه در بین غیر مسلمون ها. حالا اگر لازم شد من حتما یه چند موردی رو عرض میکنم از تحقیقاتی که انجام شده، بزرگانی که پزشکانی که تحقیق کردن تو این زمینه، آثار روزداری و خصوصا زمانی که انسان این احساس ضعف بهش دست میده بر سلامت جسم خود انسان. خب حالا سلامت روحی که جای خودش، سلامت معنوی که جای خودش.
بله.
جسم انسان رو سالم میکنه و تقویت میکنه، بعضی از سموم رو از بدن انسان دفع میکنه، چون که شهید پاک نجات در واقع کتاب خودشون، کتاب آخرین پیامبر اولین دانشگاه، صراحت این مطلب رو اشاره میکنن. ایشون خب ایشون یک پزشکه و صریحا میفهمن که در واقع این روزداری باعث دفع این سموم مضر از بدن میشه. عرض کنم که میزان، عرض کنم خدمت شما که اسید اوریک رو پایین میاره و یه از سمومات دیگه بدن رو دفع میکنه که در غیر روزداری شاید امکانش نباشه که انسان بخواد یه همچین کاری انجام بده. خب اینها نتیجه چی؟ نتیجه این هستش که همون احساس ضعف داره به انسان دست میده. حتی مثلا داریم که میفهمن که اگر در ابتدای دوره روزداری تو دو سه روز اول انسان ممکنه حتی مثلا احساس سرما بکنه، با اینکه هوا گرمه لرز میکنه، احساس لرز میکنه، فکر میکنه داره مریض میشه، در حالی که نه مریض نمیشه، بلکه بدن داره در واقع یک سری سموم رو دفع میکنه. یا عرض کنم خدمت شما که دهان بوی بد میگیره، نمیدونم عرق انسان بو میگیره، بوی بد میگیره، اینا همش نشان دهنده دفع سمومه. بعد از چند روز همه اینها هم بوی دهان به حالت عادی خودش برمیگرده و هم عرق انسان در واقع بوی مطلوب خودش رو در واقع میگیره، بوی از بوی بد خارج میشه و این یعنی اینکه در اون سموم دفع شده از بدن انسان. خب ببینید این آثار رو داره، ما حالا به چه بهانه‌ای بیایم این آثار رو از خودمون دفع بکنیم، این همه منفعت رو از خودمون دفع بکنیم؟ پس لازم هستش که انسان به این موارد توجه بکنه و اون احساس ضعف مجوز نیست. عرض کردیم تنها زمانی که ما میتونیم در واقع مجوز بگیریم برای اینکه یک انسان بالغ، یک انسان عاقل، یک انسانی که مثلا بلوغ رسیده و الان واجب برش روزه گرفتن بخوایم بگیم که روزه نگیره، اینکه یکی از اون وجوه شرعیه باشه و یا اینکه در واقع این احساس ضعف به حدی باشه که اگر الان غذا نخوره، آب نخوره، در واقع این باعث آسیب بشه براش.
اصلا اگر به این حد رسید،
اگر به این حد رسید
میتونه بخوره و بالاخره روزش رو کنه، یا حتما باید اون سفر رو بره، روزش رو به واسطه اون سفر بشکنه؟
نه، اون سفر جاش اینجا نیست. اگر به حدی رسید که الان اگر روزش رو باز نکنه آسیب بهش میشه، واجبه روزش رو بشکنه. بعد از مبارک باید قضاشو به جا بیاره، کفاره نده.
تشخیصش با خود فرده
عرفی، اینا همش تشخیص با شخص مکلفه. منی که در واقع الان، یا حالا این که من یه جا ضعف کردم افتادم رو زمین، من حالا تو ایام معمولی سال گاهی وقت دیده میشم مثلا توی مترو یه فردی فشار جمعیت دیدم بارها، مثلا گاهی وقت دیدم یکی ضعف میکنه میفته زمین.
بله.
خب اونجا مثلا حالا بعضی هستن یا آب نباتی چیزی مثلا شکلاتی میذارن تو دهن این بنده خدا حالش خوب بشه، فشارش در واقع برگرده، قندش برگرده، حالا این فرد با زمان روزه باشه این حالت بهش دست بده، خب این وقتی این کاری که انجام میدن روزش باطل میشه.
درست.
اما کفاره نداره.
بله.
چرا؟ چون این ضعف باعث آسیب، اگر این ادامه پیدا کنه آسیب میرسونه بهش. دارم میگم تا این حد.
بله.
تا حدی که انسان به این حد بیهوش بشه، بی تعادل بشه و آسیب بخواد ببینه، اینم خود انسان میفهمه.
بله.
و حتی دیگران هم ممکنه متوجه بشن، اما این که همین احساس ضعف و اینها نه، کفایت نمی کنه. حالا یک کسی عرض کنه خودشون که شغل سختی داره، اینو ما در واقع بعضی از سوالات داریم.
بله.
شغل بسیار سختی داره، این عرض کنم خدمت شما که الان اگر بخواد روزه داشته باشه از کار میفته.
بله.
معیشتش و معاشش به مشکل برمیخوره. اینجا بهش مجوز دادن یک سفر موقتی بره، یکی دو ساعته، اون حد ترخص، حد شرعی رو رد بکنه. حد شرعی چقدره؟ 45 کیلومتر.
بله.
حالا بعضی فکر مونن که منظور 25 کیلومتر، نه، 25 کیلومتر مال وقتی است که انسان قصد 45 کیلومتر به بعد داشته باشه. بله. سر 25 کیلومتر میتونه،
این نکته خیلی بجا بود. بله. خیلی بجا بود. بله.
اونجا میتونه در واقع اصلا که روزش رو افطار بکنه، حد ترخص به تعبیری بهش میگن.
یک بار دیگه اگر ممکنه این رو تکرار بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که قصد مسافرت داشته به بالای 45 کیلومتر، سر 25 کیلومتر که 22.5 کیلومتر رسید میتونه روزش رو افطار بکنه، بخوره روزش در واقع، ولی نه به این معنی که من برم سری 25 کیلومتر بخورم و برگردم.
درست.
مگر اینکه دلیل خاصی بخواد داشته باشه که سفرش جوری باشه که قبل از ظهر بره و بعد از ظهر بخواد برگرده، یک سفر کاری ممکنه اش اتفاق بیفته، اونجا مجوز پیدا میکنه، که حالا بعضی ها از این در واقع روش استفاده میکنن برای اینکه در واقع هم در واقع مرتکب فعل حرام نشده باشن، هم از اون طرف تخطی از دستور الهی نکرده باشن، هم از اون طرف هم اون شغلشون و کارشون از دست نداده باشن، اون حد شرعی میرن روزشون اونجا افطار میکنن برمیگردن، بعد از مبارک قضا میکنن. ببینید این فرد متمرد نیست.
درست.
کسی است که میخواد تکلیف شرعیش انجام بده، از اون طرف هم مشکلاتی برخورده، یا گاهی اوقات حالا مثلا در بین نوجوانا دیده میشه، دختر مثلا خردسالی هست، 9 سالشه 10 سالشه، این توان جسمیش اجازه نمیده که بخواد این کار انجام بده، مثلا بخواد روزه رو بگیره. حالا بعضی از پدر مادرها این کارو میکنن، بچه رو میبرن مثلا تو حد شرعی روزش رو افطار میکنه بعد برمیگردونه.
درست.
البته این کار نیاز نیست، ما در مورد دراتو با دخترهای مثلا 10 11 ساله حتی که هنوز به اون حد جسمی نرسیدن که بخوان روزه داری بکنن، مخصوصا تو این ایام گرم سال و و حتما اینها آسیب میبینند، این رو بالاخره هم پدر مادر تشخیص بدن، هم خود بچه میتونه تشخیص بده. از کنم خدمت شما که اینها واجب نیست برایشون روزه گرفتن، هرچند که به حد بلوغ شرعی رسیدند نماز برایشون واجبه، روزه برایشون واجبه، اما به خاطر مشقاتی که داره این دختر بچه 9-10 ساله مجوز داره که روزه نگیره.
خب
بعد از مبارک قضا میکنه.
استاد چون نکته مهمی هست اجازه بدید که راجع به این بیشتر گفتگو داشته باشیم. در محضر استاد ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمین علی صدیقی پاشاکی هستیم. در ادامه فرمایشاتتون به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، از حضرت عالی میخوام که این نکته رو تکمیل بفرمایید.
بله، در رابطه با این بحث سختی روزه برای کسانی که روزه گرفتن برای آسیب ایجاد میکنه، حالا به عنوان مثال ما دختران 9-10 ساله رو در واقع مثال زدیم. البته من اینم عرض بکنم خودم ببینید که هر دختری در سن 9-10 سالگی حتما آسیب میبینه در اثر روزه داری، اینا این به این معنا نیست واقعا، چون بس ما بسیار دیدیم که بچه‌هایی که 10 سالشون 9 سالشون و روزه‌شون کامل گرفتن،
درست،
در سال‌های گذشته گرفتن و هیچ مشکلی براشون ایجاد نشده،
درست.
اما خب بالاخره توان‌های جسمی یکسان نیست، ممکنه یک سری از افراد هستن که واقعا مشکل بر بخورن. الان گاهی اوقات بعضی برای اینکه اینو توجیه بکنن مثلا میگن که آقا در زمانهای گذشته این اعراب، خب این دخترهاشون توان جسمی بالاتری داشتن، جسم قوی تری داشتن، راحت تر روزه میگرفتن. نه، هیچ ربطی نداره چه عرب باشه چه فارس باشه چه اروپایی باشه آسیایی باشه آفریقایی باشه، فرقی نمیکنه. در واقع در همه جا ممکنه شدت ضعف داشته روی توانهای جسمی انسان. اگر این دختر بچه اون حد در واقع توانش جوری نباشه که بخواد در واقع روزه رو ادامه بده، شما مثلا میبینید که ظهر رو که رد میکنه این بچه دیگه کم کم سرگیجه میگیره، سردرد میگیره، عرض کنم خدمت شما که بیرمقه، حال دیگه نداره، میدونی که اگر این ادامه پیدا کنه دیگه بالاخره پدر مادر حالت بچه رو میفهمن، میدونی که اگر این ادامه پیدا کنه حتما این بچه آسیب میبینه، یا مجبور ببرتش دکتر، یا اینکه خدای نکرده ممکنه تشنج بکنه، نمیدونم از حال بره و اینها. اونجا برای این جور بچه‌ها عرض می‌کنیم خدمت شما که لازم نیست روزه بگیرن.
اون تو غذاش رو
غذا واجبه، غذا عرض کنیم در ایام خنک سال، مثلا در پاییز در زمستان غذاشو به جا بیارن که حالا میتونه بالاخره روزها
کوتاه هست، ولی کفاره نداره،
ولی کفاره نداره. اما اگر نه، یک کسی مثلا همون اول بسم الله بیاد بگه آقا جون من نمی‌خوام بگیرم، خب اون باید کفاره رو به جا بیاره. یک کسی مثلا الان خیلی از این جوونا مثلا میگن که آقا ما میریم باشگاه، من گاهی اوقات این مورد برام زیاد اتفاق میفته، طرفی که من میرم باشگاه ضعف میکنم، این مجوزی برای روز خاری هست؟ جواب خیر، شما میتونید زمان باشگاهتون رو بعد از افطار موکول بکنید.
بله.
یا حالا باشگاه نمیتونید بریم مثلا ورزشتون رو بعد از افطار موکول بکنید. ورزش دلیلی بر روز خاری نمیشه. ما جالب اینجاست که شنونده از ما حتما شنیدن و میدونن این چیزها رو، من از باب تذکر عرض میکنم، حتی در ورزش‌های حرفه‌ای مثل فوتبال هم ما خیلی از ورزشکاران مسلمان رو در سراسر دنیا داریم می‌بینیم که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کنن اما روزه خودشون رو می‌گیرن و هیچ اشکالی هم براشون ایجاد نمی‌شه. حتی جالب اینجا هستش که مربی‌های حرفه‌ای ورزش هم اینها رو منع نمی‌کنن از روزه گرفتن.
درست.
ما قبلا داشتیم نمونه‌های بسیار زیادی هم هست، شنوندگان ما حتما خودشون با مواردی آشنا هست از این دست، افراد رو میشناسن که در ورزش حرفه‌ای هم روزه خودشون رو گرفتن و هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نشده. منتها بستگی به این داره که در واقع ما چگونه برنامه ریزی بکنیم. برای یک انسان بالغ میتونه در واقع توان خودش رو تشخیص میده، میدونه که چه کار باید بکنه.
درست.
ولی یک کسی ممکنه که آقا من بعد از افطار نمیتونم، خب افطار خودش کنترل بکنه که بعد از افطار توان در واقع ورزش کردن رو داشته باشه، لذا این مشکلی ایجاد نمیکنه. اما مسئله دیگه که در سوالا مطرح فرمودید بحث این که آیا ما جایگزینی برای روزه داریم یا نه، نکته خیلی مهمیه. شاید الان یکی از بیشترین هجمه هایی که بر علیه روزه بعضی از این شبکه‌های اجتماعی توی ارسان خدمتش از رسانه های مجازی مثل اینترنت و اینها مطرح میکنند همین موضوعه. میگن که به جای اینکه دعا کنید، به جای اینکه روزه بگیرید، به فقرا کمک کنید.
بله.
به اونها صدقه بدید، دست اونها رو بگیرید.
بله.
این همه چرا به خودتون سختی میدید؟ برای اینکه ثواب جمع کنید. این ثوابش بیشتر.
چقدر شایع هست. خیلی
بله.
شایع.
بله. به جای روزه داری مهربانی کردن مثلا به جای دعا خوندن دستگیری کردن.
بله.
این بله بسیار هم شایع هست، حتما چندین و چند پیام این چنینی بله. چه تو فضاهای مجازی و غیره به دستشون رسیده یا جای خونده باشند و اینها.
درست.
عرض کنم خدمت شما که کسانی که این گونه پیام ها رو تولید میکنند و منتشر میکنند، من به جرأت عرض میکنم خدمت شما که حتی سواد ابتدایی در اسلام هم ندارن، حتی مقدمات اسلام رو هم نمیدونن چیه.
درست.
ای کاش اینا حداقل صفحه اول قرآن خونده بودن. صفحه اول قرآن که عرض میکنم همین سوره حمد و سوره بقره، همون چند آیه اولشون، حتی همین هم نخوندن که حالا دارن به اسلام شبهه وارد میکنن، به قول خود شبهه دارن وارد میکنن. یعنی انقدر بی بهرن از بعضی از معارف دین که این چنین مطرح میکنن. ببینید اینها هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. چه کسی گفته که روزه گرفتن مانع صدقه دادنه؟ اینو کجا گفته؟ شما یک منبع، یک روایت پیدا کنید، یک منبع دینی پیدا کنید گفته باشه که مثلا اگر کسی روزه داری بکنه دیگه نمیتونه مهربانی بکنه، اگر کسی عرض کنم خدمت شما که دعا بکنه دیگه کمک به دیگران رو ترک میکنه. نه خیر، من نمونه مثال بزنم خدمت شما. در آیات قرآن سوره دهر، همه ما خوندیم این سوره رو، به سوره انسان معروفه، آیاتی در این سوره وجود داره که اتفاقا در رابطه با احوال روزه‌داران هست.
درست.
میدونید دیگه یکی از در واقع نکاتی که ما در خصوص خاندان اهل بیت پیغمبر داریم همین بحث در واقع روزه که اینها گرفتن. آیه معروفی داره تو سوره انسان که میفهمد که یوفون به نظره و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب ببینید مفسرین شیعه و سنی قائل به این هستن که این آیه در رابطه کیاس؟ در رابطه با امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن امام حسین. من این نکته رو عرض بکنم ختم عرایزم باشه. ببینید اینها نذر روزه کردند. روز اول یک فقیری آمد، روز دوم یک یتیمی آمد، روز سوم یک اسیری آمد، افطار خودشون رو به او دادند.
درست.
یعنی در عین روزه‌داری انفاق کردند. بعد اینها نمیگن که ما اینو مثلا از باب صدقه دادیم، حتی میگن که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما هیچ شکری نمیخوام، هیچ تشکری نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، ما اینو بچه انجام دادیم، ان نطعمکم لوجه الله، برای رضای خدا فقط. اسلام اینه، دیگه چنین دینی نیست. اتفاقا در خطبه پیامبر این رو اشاره کردیم ما قبلا که فهمیدن که روزدار چیکار باید بکنه، باید به فقرا صدقه بده، باید اطعام بکنه، باید مهربانی بکنه. لذا اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن.
استاد خیلی لطف فرمودید، از فرمایشات شما خیلی بهره مند شدیم، از اینکه وقت گرانقدر خودتون رو در اختیار ما گذاشتید خیلی خیلی خیلی, خیلی ممنونیم.
سلامت باشید.
از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید بسیار متشکریم. خداوند رو شاکریم. ما رو در لحظه های ناب بندگی خودتون از دعای خیر فراموش نکنید. خدا نگهدار.
دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها به سال سوم قبل از هجرت است. خدیجه آینه تجلی خوبی ها در آینه وجودش که سراسر پاکی و زیبایی بود می درخشید. عشق، ایمان، فداکاری و استواری و ایثار را به نظار نشسته ایم تا توشه از دریای بیکران اوصاف الهیش را بنگریم. خدیجه بود که به ما آموخت با وجود ثروت و مقام نمیتوان اسیر دنیا و مادیات شد، بلکه باید دنیا و مادیات را در جهت پیشبرد اهداف والای انسانی به کار برد. او بود که ما آموخت که میتوان با وجود محیط زشت و ناپاک اطراف الهی و پاک زیست. خدیجه، تو نور بودی که در تاریکی و ظلمت جاهلیت درخشیدی تا چراغی فراراه دیگران باشی. بار دیگر فرارسیدن ایام وفات و سوگواری حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در نوبت نخست کاری برنامه های رادیو گفتگو در آخرین